أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب بحثمون در باب عدل بود، نظام فعل الهی در عالم. از بحث توحید به معنای توحید ذات و توحید صفات گذشتیم، وارد بحث افعال الهی شدیم و گفته شد که مسئله فعل الهی تابع اراده و مشیت. اساساً وقتی که ما به مقوله فعل وارد میشیم، فعل بازبسته چیزی به نام اراده و مشیت است، چه در باب خداوند متعال، چه در باب هر نوع خلق دیگری که از فعل او سخن میگه. مباحثی گذشت از این حوزه فعل الهی، اونها رو در چند اصل خلاصه میکنیم، عناوینش رو میاریم، اشاره میکنیم، وارد نتایج این اصول میشیم که اولین بحث، بحث بدا هست که بسیار جنجالی هست و در این جلسه بهش خواهیم پرداخت. پنج اصل اساسی در حوزه نظام فاعلیت خداوند که برگرفته از آیات و روایات اهل بیت هست به این ترتیب بود. نکته اول این است که همه اشیاء و هر گونه خلقی که در عالم رخ داده، هر گونه فعل خداوند تابع مشیت. خلق الله الاشیاء بالمشیه، در سراسر قرآن کریم روایات هر جا از فعل خداوند یاد میشه، این فعل تابع اراده یا مشیت. اصل دوم این است که اراده غیر علمه. این هم در متون روایی ما به صورت مفصل آمده که حالا نمونه هایش رو قبلا خوندیم، حالا هم یه اشاره میکنیم در باب باب الاراده انها من صفات الفعل. روایات رو خوندیم که امام علیه السلام فرمودند هر شود که بله، راوی پرسید علم الله در کافی، علم الله و مشیته هما مختلفان او متفقان، حضرت فرمودن العلم لیس هو المشیه، علم مشیت نیست. بعد فرمودند علم الله السابق للمشیه، علم مشیت نیست اما قبل از مشیت همیشه علم هست. علم خداوند از روی مشیته، به علم خداوند اراده و مشیت میکنه، اما علم و مشیت یکی نیست. اصل سوم این است که اراده حادثه، برخلاف علم، قدرت، حیات که از صفات ذات هستند و ازلی هستند، اراده صفت فعل خداونده و به صراحت گفته شده است که صفتی است که حادثه. دوباره در همین کافی خوندیم که راوی پرسید لم یزل الله مریدن، آیا خداوند از ازل اراده داشته و مرید بوده؟ حضرت فرمودن ان المریده لا یکون الا لمراد معه، اراده همیشه با مراد همراهه. معنا نمیده کسی اراده کنه اما مراد تحقق پیدا نکنه. پس برابرین چون مراد همیشه با اراده است و اگر مراد قرار باشد و اگر قرار باشد که اراده ازلی باشد، پس مرادم باید ازلی باشد و این باطله، پس برابرین اراده حادثه. حضرت فرمودن لم یزل الله عالما قادرا ثم اراد، ازلیت به علم و قدرت میخوره. خداوند متعال صفات ذاتی خودش مثل قدرت و علم را از ازل داره اما اراده رو حادث میکنه، ایجاد میکنه. حتی به صراحت در روایات آمده بود که المشیت محدثه، خلق الله الاشیاء بالمشیه والمشیت بنفسها. پس مشیت هم نه تنها غیر علمه بلکه حادثه، برخلاف علم که حادث نیست. نکته چهارم و اصل چهارم این است که من قبل از که اصل چهارم میگم، در اصل سوم این نکته هم هست که اراده غیر علمه، علم هم علت اراده نیست. حالا خواهم گفت در تمام این اصول بین مبانی وحی و اون چیزی که در فلسفه، فلسفه موسوم به فلسفه اسلامی هست، تنافی آشکار، اصلا تضاد. علم نه تنها غیر از اراده است، علم سبب و علت اراده هم نیست. چون بعضی از فلاسفه ظاهر سخنشون این است که بله علم غیر اراده است، که البته این طور نیست. حالا ظاهر سازیش این است که علم غیر اراده است، اما علم رو علت اراده می دانن. هر آنچه را که خداوند علم پیشینی و ازلی دارد همان را اراده می کند و همان تحقق پیدا می کند. اما از دیدگاه معارف اهل بیت علم خدا غیر از اراده است. خدا به چیزی علم دارد اما علمش سبب اراده او نیست. یه جا علمش موجب می شود که مطابق با او عمل می کند، حکمتی را تشخیص می ده، خدا مطابق با او اراده می کنه. یک جا چیزی می داند اما او را اراده نمی کنه، بلکه خلافش اراده می کنه. می داند چیزی را، در مورد فعل اختیاری انسان، که این فعل خلافه اما در واقع اراده او رو به او تعلق نمیگیره. شاهدش
همون روایتی بود که
گفتن انشاءالله. بله بله، همینی. حال من تکرار نخواستم، بخواستم اصاره گیری کنم 3-4 درس آخرمون رو. بله، بریم اصول رو میگیم تا برسیم به سر بحث خودمون. پس برابر این، علم نه تنها غیر از اراده است و اراده مقوله‌ای غیر از علمه، اراده معلول علم هم نیست. اراده امری است که به آزادی و حریت و به اختیار از انسان مختار یا حق تعالی که به حریت و اختیار است متمشی میشه، ایجاد میشود و معلول علم نیست. حالا آثارش رو خواهیم گفت که چقدر اینها مهم است. نکته اصل چهارم این است که اراده ای که گفتیم اراده حادثه است، به دو قسم اراده تکوینی و اراده تشریعی تقسیم شد. فرمودند خداوند متعال دو گونه اراده دارد، یکی اراده تشریعی، دیگری اراده تکوینی. تعبیر چی بود خاطرتون هست؟ آها، ان لله ارادتین، ارادت و عزم و ارادت و حتم. خداوند دو گونه اراده دارد، دو گونه مشیت دارد. یکی اراده است که با حتم و بت و قطع حاصل میشه، که اراده تکوینی است، که وقتی خدا اراده میکند این اراده تحقق پیدا میکند. اراده عزم اونجایی است که نه، خدا میخواهد، رضایت دارد، طلب دارد، اما حتمی نیست. مثل اون جایی که اراده میکند از ما فعل خیر رو، اما حتمیتی درش نیست، ما خلافش عمل میکنیم. پس خداوند دو گونه اراده دارد، اراده تکوینی که اراده حتم است و اراده تشریعی که صرفا اراده عزم است. تعبیر دیگر روایت این بود که خوندیم، حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند، راوی میگه سمعته یقول امر الله ولم یشاء و شاء ولم یأمر. خدا به چیزی امر میکند، یعنی اراده چی داره؟ عزم داره، اراده تشریعی. امر الله، امر میکنه اما لم یشاء، اما مشیت ندارد، یعنی اراده تکوینی ندارد. به عکس، چیزی را میخواهد، شاء، مشیت میکنه به اراده تکوینی و لم یعمر، اما امر نمیکنه. مثالم زدن، امر ابلیس ان یسجد لآدم و شاء ان لا یسجد. امر شد که سجده بشه. این امر چی بود؟ تشریعی بود، عزم بود. اما چون ابلیس سجده نکرد، خدا هم نخواست که سجده بشه. فرمودن ولو شاء لسجده. اگه خداوند اراده تکوینی بر سجده ابلیس کرده بود، ابلیس سجده میکرد، اما خدا نخواست. امر کرد اما مشیت نکرد. به عکسش، نها آدم ان اکل شجره، خدا آدم را از خوردن درخت نهی کرد، نهی تشریعی داشت. و شاء ان یاکل منها، اما اراده کرد که آدم بخوره. ولو لم یشاء لم یاکل، اگه خدا اراده تکوینی بر خوردن آدم از اون شجره نکرده بود، آدم نمیتوانست بخوره. ما دو تا اراده تو عالم داریم از نایه خداوند، اراده ای که میخواهد طلب میکند، اراده ای که میخواهد یعنی مشیت میکند که تحقق پیدا بشه.
این اراده حتمی از همون اراده تکوینی تشریعی که به اصطلاح ما تعریف میکنیم.
بله بله.
چرا؟
نه، اراده تکوینی تشریعی که ما معنا میکنیم، اراده تکوینی الان معنا کردیم، تکوینی تشریعی هم معنی دیگری هم داره. اینجا منظور از اراده تشریعی در روایت، حالا تعبیر تشریع و تکوین نیست اینجا دیگه، میبینید دیگه، تعبیر امر و مشیت، یا اراده حتم و اراده چیه؟ عزمه. مشیت عزم، مشیت حتمه، تعبیر اینه. ولی محتوا اینه، اراده تشریعی یعنی خواست یک فعل از انسان مختار، خواست. به تعبیر دیگر روایات رضا، در روایت پنجم همین باب مرحوم کلینی روایت نقل میکنن از امام صادق علیه السلام، یقول شاء و اراد و لم یحب و لم یرزم. اراده مشیت کرد، اراده کرد خدا در بعضی از امور، اراده و مشیت میکنه اما دوست نمیداره، راضی نیست اتفاق بیفته، ولی خدا مشیتش میکنه. و به عکس، شاء ان لا یکون شیئون الا به علمه و اراده مثل ذالک و لم یحب. اراده از محبت، رضایت خدا میخواد، دوست میداره اینجوری باشه، حالا عبدی نخواست، در اونجا هم خدا اراده نکرد، تحقق پیدا نمیکنه. منظور از اراده تشریعی امر و نهی است، منظور از اراده تکوینی اراده است که پشت سرش تحقق اون شیئه، میگیم اراده تکوینی. اینم اصل چهارم. اصل پنجم این بود که اراده تکوینی خداوند، ببینید ما یه قدم به قدم چجور اومدیم جلو، گفتیم اراده فرمودن غیر ذات حادث، اراده غیر علم، این دو. خود اراده دو دسته است، دو گونه است، اراده تشریعی است، اراده تکوینی است. حالا میفرمان خود همین اراده تکوینی، اراده تشریعی که اینجا کار بهش فعلا نداره، خود اراده تکوینی فرمودن مراتبی داره. از مرتبه اول که مشیت است، اراده مشیت است، شاء، بعد اراده هست، اراده، بعد تقدیر است، بعد قضا و حکم است، بعد امضاست. فعل خداوند متعال در حوزه اراده تکوینی خدا در عالم به یک باره نیست. البته خدا میتواند فعل یک باره داشته باشه. اینجوری خداوند نظام عالم رو ایجاد کرده، سنت خدا بر ایجاد عالم این گونه است که هر فعل تکوینی خداوند و هر شیئی به تعبیر دقیق تر که توی عالم اتفاق می افتد، این شیء میخواد صادر از ما باشد، میخواد از امور تکوینی باشد، طبیعی باشد، از دیگران باشد. میخواد از حوزه فعل اختیاری ما باشد، میخواد از حوزه امور ضروری و طبیعی ما باشه. قلب من داره حرکت میکنه، شیئون. دستم هم حرکت میدم، شیئون. فرق نمیکنه. هیچ چیزی در نظام تکوین عالم رخ نمیدهد طبق نصوص صریح و متضافر، بلکه متواتر روایات اهل بیت. هیچ چیزی در عالم نیست مگر اینکه چی؟ از این پنج مرحله میگذره. خداوند اول اون شی رو مشیت میکنه، بعد اراده میکنه، او رو تقدیرش میکنه، نسبت به اون چیزی که تقدیر شده حکم میکند، بعد از اون است که امضا میکنه. امضا گفتیم یعنی دیگه اراده نهایی، که وقتی امضا شد یعنی دیگه تمامه. امضا شد تمامه. توضیح هم داده شد، چون حال تو بحث بدا، مبنای بحث بدا این اصوله. اگر ما این اصول رو نداشته باشیم، مفهوم حقیقی بدا اونچنان که در قرآن و روایات اهل بیت هست فهمیده نمیشه. یکی از مبانیش این نکته و اصل پنجمه. این اصل پنجم میگوید خداوند در ایجاد عالم اول، به تعبیر ما، اول مشیت میکنه، بعد اون رو تفصیل میده، اراده میکنه. حالا جزئیات این بستی توی مباحث دیگر به تفصیل میگیم که در روایات آمده. گفتیم مثالش این است که شما وقتی میخواد یه مسافرت برید، از همین الان میگید ایام تعطیل یه سفری برید، در ذهنتون میگذره. در روایات به این گفتی از ذکر الاول، فرمودن من مشیه، امام رضا علیه السلام فرمودن از ذکر الاول. چجوری شما مثل تفصیل کردن ما بفهمید، خودن چجوری شما اولین اقدامی که میخواد بکنید میگید از ذهنمون گذشت، اینجوری به نظر رسید. اراده چیست؟ فرمودن تفصیل همونه، تحکیم همونه. میگه یه سفری بریم. حالا این سفر بله خوبه، سفر رو بریم، تثبیت میکنیم این رو، تقدیر میکنیم، مشخصاتشو میگیم. فرمودن تقدیر و شی ای هندست و شی، هندسه است در روایت ممزه، یعنی میام اجزا، عناصر، خصوصیاتشو مشخص میکنیم، کجا بریم، با چه وسیله‌ای بریم، با چه امکاناتی بریم، این رو تقدیر میکنیم ما. بعد از که تقدیر کردیم، حسابی که اول نگاه جیبون میکنیم، میگیم با پولش نداریم که هیچ، نه، ابعادشو میسنجیم، خصوصیاتشو نگاه میکنیم، حالا قضا میکنیم، حکم میکنیم، میگیم خوبه این سفر با این خصوصیات انجام میدیم. این حکم هنوز امضا نشده. امضا کجاست؟ زمانی که برنامه و نقشه که ریختیم رو شروع میکنیم به اقدام. او زمانی که شروع به اقدام میکنیم یعنی امضا میکنیم. قرار است با ماشین بریم، سوار میشیم، راه میفتیم، این امضاست. میبینید این مراتب به صورت مثل داریم میگیم، نمونه در ما وجود داره. اینم از اول بحث توحید گفتیم در مبانی قرآن، لیس کمثله شی، خدا هیچ مثلی ندارد، ولی ولله المثل الاعلا، خدا مثل دارد اما مثل ندارد. مثل یعنی نمونه ای که ذهن ما رو نزدیک میکنه، قابل فهم میشه. با این بیان به ما توضیح دادند هیچ چیزی در عالم نیست الا اینکه خداوند اون رو مشیت و تقدیر میکنه. آیه شریفه رو هم خوندیم، دو تا آیه رو در اینجا خوندیم، یادتون هست؟ که دلالت میکرد بر اینکه مشیت خداوند همه امور رو در بر میگیره. چی بود؟ ان هذه تذکره و من شاء ذکره، چی؟ و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. همه چیز، حتی مشیت شما، کاری که شما میکنید، فعل اختیاری هم که شما انجام میدید. بید روایت در اینجا گفتیم مثلا بابی مرحوم کلینی منعقد کردن برای اصل پنجم، فی انه لا یکون، عنوان باب، فی انه لا یکون شیء فی السماء والارض الا بسبب، هیچ چیزی در آسمان و زمین توی در کون و مکان در عالم امکان تحقق پیدا نمیکنه مگر که هفت مرحله رو بگذرونه. فرموزند لا یکون شیء فی الارض ولا فی السماء الا بهذه الخصال السبع به مشیت و ارادت و قدر و قضاء. گفتیم بنابر معارف اهل بیت نگیم قضا و قدر، غلطه، قدر و قضاست. از اشتباهات که ما در بحثای کلامون هم داریم میگیم قضا و قدر، قضا و قدر نیست، همه جا در روایات فهمونم قدر و قضاست، قضا بعد از قدره. و قدر و قضاء و اذن و کتاب و اجل، اذن و کتاب و اجل فعلا بماند، محل کلام ما نیست. در نهایت امضاست که دیگه امضا یعنی اون اراده نهایی و تحققشه، گفتن امضا یعنی وقوعشه. خب اینم به عنوان اصل پنجم. یه مقایسه‌ای بکنیم این پنج اصل اعتقادی معارف وحیانی رو با اون چیزی که ما در مباحث فلسفی و کلامی میخونیم. در چهار اصل نخست خیلی اجمالی به تفصیل در جای خودش بحث کردیم و بحث شده. در چهار اصل نخست معارف اهل بیت با اون چیزی که ما در فلسفه میخوانیم در تقابله، یعنی فیلسوفان این چهار نکته رو قبول ندارن. از دیدگاه فیلسوفان اراده خدا زائد بر ذات نیست، عین ذاته. میگن محال است که خداوند اراده زائد بر ذات داشته باشه، اراده حادث داشته باشه. تو پرانتز عرض کنم اونجایی که ما اقسام فاعل ها رو میخونیم میگیم فاعل به طبع، فاعل بالقصده، فاعل بالقصده. فاعل بالقصد کمین چیزی که ما میگیم اراده، اراده فاعل بالقصد. از دیدگاه فیلسوفان خداوند نمیتواند فاعل بالقصد باشد، محال است. ادله‌ای دارم، بحثم کردیم، ردم کردیم، متکلمان یعنی رد میکنم. از نظر فیلسوفان اراده خدا زائد بر ذات نیست. اراده، اراده خدا عین علم خداست. حالا بعضی گفتن معلول علم خداست، حالا یا معلول باشد یا عین علم باشد فرقی نمیکنه، ولی قول محققان از فلاسفه این است که اراده عین علم خداست. خداوند جز علم برای تحقق اشیا چیزی نمیخواد، اونم نه علم به شی، علم به ذات خودش. خدا به علم حضوری، به ذات خودش، به کمالات خودش علم دارد. همین علم سبب صدور افعال از او می شود. به تعبیر دیگر از دیدگاه فیلسوفان در تحقق اشیا ما ذات خدا داریم و اشیا و ممکنات، واجب تعالی، ذات واجب تعالی و صفات ذاتیش یه طرف، اشیا که ایجاد می شن. به تعبیری خداوند با ذات خودش عالم رو ایجاد می کنه، صادر اول ایجاد میکنه. از دیدگاه معارف اهل بیت، از دیدگاه متکلمان، خداوند به ذات خودش ایجاد نمیکنه، به مشیتش ایجاد میکنه. از دیدگاه فیلسوفان واجب تعالی است و ممکنات. از دیدگاه متکلمان و معارف اهل بیت خداوند متعال است، اراده و مشیت اوست و اشیاء ایجاد میشه. ستایی است، دوتایی نیست. بعضی دیدگاه فیلسوفان دوتا، ذات خداست، ذات خدا علت عالمه. همینطور گفتیم اراده تکوینی و تشریعیش فرق میکنه. از دیدگاه فیلسوفان اراده تکوینی و تشریعی فرق نمیکنه. این نیست که خداوند نسبت به چیزی محبت و رضایت داشته باشه اما واقع نشود. هر آنچه را که رضایت خداوند به او تعلق میگیرد همو ایجاد میشود. دیدید دیال نمیخوام وارد بحثای تفصیلی بشیم. از در فلاسفه میگن علم ذاتی حق تعالی نسبت به خودش سبب عشق او میشود، شوق او میشود، در به تعبیر مادیش، و همین عشق سبب صدور عالم میشه. برشان شعرم گفتن بس هم گفتن. اما از دیدگاه معارف اهل بیت تا این چهار تا اصل متکلمان امامیه و عدلیه و معتزله با معارف اهل بیت همراه و همروان در مقابل فلاسفه هیچ کدام از این چهار تا رو قبول ندارن، اما همه متکلمان امامیه رو میگن. در پنجمی حتی متکلمان هم اینجا در مقابل معارف اهل بیت هم. در کلام امامیه، منظور از کلام امامیه بعد از عصر حضوره، از بغداد به این سو مراتب فعل الهی از دستگاه کلام امامیه هم حذف شده، نداری تو آثار شیخ مفید، سید مرتضی، هر جا شما برید مثلا چیزی به عنوان مراتب فعل نداریم. وقتی میخوان اراده و مشیت معنا کنن، اراده و مشیت همین معنا میکنن که خداوند به حریت خودش چیزی را ایجاد میکنه. حواسمون باشه تا غیر از این مورد آخر در اون چهار اصل متکلمان امامیه و عدلیه دقیقا طبق قرآن روایات حرف زدن، گفتن خداوند متعال اراده دارد، ارادش غیر علمه، علمش سبب اراده نیست، اینجا جبری در کار نیست، خدا به حریت خودش اراده میکنه، ارادم حادثه. متکلمان تصریح میکنن اراده تشریعی خدا غیر از اراده تکوینی نیست، خداوند متعال نظام تشریعی دارد و نظام تکوین دوتا هست. اما توی این اصل پنجم حتی متکلمان این اصل پنجمی رو دیگه مطرح نمی کنن. چرا مطرح نمی کنن؟ چه چیز در ذهن بوده بماند؟ البته متکلمان اصل حضور یعنی کسانی مانده شام نحکم، زراره، اینا مؤمن تاق، اینا به این مراتب قائل بودن. همه متکلمان اصل حضور مراتب فعل الهی رو قبول، اصل پنجم رو قبول دارن. اما دیگه بعد از اصل حضور چه شد؟ متکلمان معتزله قبول نداشتن، به دلایلی متکلمان ما هم همراهی کردن، پذیرفتند. نداریم. حالا اینکه میگم نداریم، ببینید تأثیرش چه خواهد شد، چقدر مؤثر است در نتایج ماجرا. خب این پنج اصل اصول نظام فعل الهی در عالمه، یعنی خدا بر اساس این پنج اصل جهان رو ایجاد میکنه، ربوبیت میکنه و اداره میکنه. حالا بحث اون این است مبتنی بر این پنج اصل نتایجی متفرع میشود که ما میخوایم تو این جلسات سه تا از نتایج مهم این رو بحث کنیم. حالا دو تاش رو میرسیم، اگه رسیم سومی رو هم بحث میکنیم. فرع اول و نتیجه اول مسئله بداست، اهمیت بدا در فعل خداوند چیست؟ اصلا بدا به چه معناست؟ چه تأثیری در نظام آفرینش داره؟ یک. دو، امر بین امرین، جبر و اختیار. تبیین نظریه جبر اختیار بنابر دیدگاه قرآن و روایات مبتنی برای پنج اصله. اگر شما یکی از این پنج اصل رو کنار بگذارید، نه اون بدایی که در روایات اهل بیت و آیات قرآن تفسیر شده میتونید بیان کنید، نمیتوانید امر بین امرین رو معنا کنید. یا باید جبری بشه یا باید تفویضی بشه. اگه کسی بخواد از جبر بگریزد و از تفویض بگریزد، باید این پنج اصل رو با هم قبول کنه. و نکته سه، فرع سوم، مسئله سعادت و شقاوت که در زیرش، حالا بگید فرع چهارم مسئله شروره، این بحثی که الان این هم هنوز در دنیا مطرحه که شرور عالم چیه، این شرور نتیجه فعل ماست، نتیجه فعل خداونده، اینم باز از فروع همین بحثه. حالا ما در امروز میخوایم روی بدا بحث کنیم، میخوایم بگیم بدا یکی از مهمترین معارف توحیدیه ادیان و انبیای الهی است، نه فقط در اسلام که در نظام فعل الهی با تبیین بشه. اینو در دو سه تا موضوع خلاصه میکنیم. یک، اهمیت بداست. حالا من توضیح میدم نظریه اهل بیت در باب و قرآن کریم در باب بدا رو بعد میگم که حتی متکلمان امامیه در تبیین مسئله بدا درموندن و از این جهت بدایی که در روایات ما وجود داره در آیات حتی متکلمان هم قبول ندارن.
مثلا
جبرستان یا جبری میشن یا چی؟ حالا میرسی اونم میرسی یکی میرسی این اونجا چی میگن؟ تو بدا نظریه متکلمان امامی ها کار به بقیه را داریم. معتزلی ها که ما رو متهم میکنن که میگن آ شیعه ها و روافض قائل به جهل خدا، قائل به تبدیل در رأی خدا. ببینید نگاه کنید اونا اینا میگن، اشاعره و معتزله اینجا که رسیدن تو بدا دست گرفتن برای ما و بعد گفتن بدا اعتقاد اختصاصی شیعه است. ما میخوایم اثبات کنیم بدا اعتقاد عموم ادیان الهی است و یک اعتقاد خالص قرآنی است. متکلمان ما وقتی میرسن به بدا چی میگن؟ یادمونه بدا رو چجوری که بعضی از فقهای ما هم
مثل
نسخ دیگه در زیر بحث نسخ در علم و اصول از بدا هم بحث کردن. متکلمان ما گفتن بدا مثل نسخه. نسخ چیز از دیدگاه اصولی این را متکلمان ما، چون این بحث قبلا در کلام بوده وارد علم و اصول شده، عمد و حکمه. خداوند متعال دو جور حکم دارد، یه حکمی که غایت ندارد زمان ندارد، یه حکمی که زمان داره. اگه حکم زمان نداشته باشه به اطلاق رها میکنه، اقم الصلاه نماز خوندن دیگه حدی نداره. اما اگر حکم عمد داشته باشه مثل چی؟ مثل استقبال به سمت بیت المقدس زمان داره، قرار است یه مدتی باشد تمام بشه. خداوند از آغاز یک حکم دارای زمان و غایت رو جعل میکنه، غایتمندم جعل میکنه ها، میگه فرصتش 8 ساله 10 ساله، اما غایتش رو به ما نمیگه. حکم های زمان دارم دو جوره، گاهی اوقات زمانش گفته میشه گاهی اوقات زمانش گفته نمیشه. اگر زمانش گفته نشود وقتی حکم دوم میاد بعد از 8 سال میگن استقبال به سمت مسجد الحرام بکنید، ما تصور میکنیم گویا حکم اولی نسخ شد از بین رفت، یا حکم چی اومد؟ دوم آمد. این تصور ماست و الا در نسخ خود حکم از آغاز چی بود؟ محدود بود. معنا نمیده که خداوند متعال از اول بیاد یه حکم مطلق بده بعد بیاد قطعش کنه. من خدا نمیدونست عاقبت هم چیه، نه از اول میدونست. 8 ساله 10 ساله برای 8 سال 10 سال استقبال به سمت بیت المقدس رو جعل کرد. ما نمیدونستیم، چون نمیدانستیم حکم بعدی که آمد ای گفتی بی وای اون حکمی که حالت اطلاق داشت از بین رفت، یه حکم جدید آمد. یه نسخ. متکلمان ما آمدن این تعریف از نسخ رو گرفتن، گفتن چیزی که شما به عنوان بدا میگید همون نسخ، این نسخ. فرقش این است، نسخ در احکام تشریعی است، بدا در احکام تکوینی. در اوامر تشریعی اگر حکمی محدود جعل شد، وقتی حکم دوم آمد ما احساس میکنیم حکم اول باطل شد، میگیم نسخ. در اوامر تکوینی هم همینطوره. اوامر تکوینی یعنی چی؟ خداوند متعال نظام عالم رو یک جوری جلوه میده یا ظاهر امور به گونه است که ما حس میکنیم ادامه کار باید بر همین اساس باشه. مثال، یه جوانی است سر حال، شاداب، غذاش به جا، ورزشش به جا، ها، تو سن 12 سالگی 15 سالگی 20 سالگی، در ظاهر هر کسی نگاه میکنه میگه نظام اسباب اقتضا میکنه این تا 10 سال 20 سال دیگه هم چیه؟ زنده باشه، 30 سال دیگه زنده باشه، مشکل نداره. شب میخوابیم صبح بلند میشیم میگن آه فلان رفیق تو فوت کرد. عجب. خداوند متعال از روز اولی رو برای 20 سالگی عجلش رو تعیین کرده بود، اما چون ما نمیدونستیم، ظاهر امر برای ما این بود که یه آدم شاداب با 40 سال حداقل زندگی کنه. چون نمیدانستیم، وقتی فوت او را شنیدیم قضای الهی آمد، گفتن 20 سال تموم شد تشریف ببر. ما همون گه میگن بدا شد. بدا شد یعنی زهر خلاف اون چیزی را که ما توقع داشتیم. دارم چی رو توضیح میدم؟ دارم بدا رو از دیدگاه متکلمان توضیح میدم. میگن همون طوری که در نزد شما انتظار داشتید که استقبالی به سمت بیت المقدس تا آخر ادامه پیدا کنه، وقتی حکم جدید آمد تعجب کردید، گفتید نسخ شد، این همی در تکوینیات هم هست. قرار بودی آقا 40 سال 50 سال زندگی کنه، از ما زرنگتر شادابتر مشکل نداشت، فوت کرد. آقا بدا، بدا یعنی زهره، زهره خلاف اون چیزی که ظاهر امر اختصا میکرد. این متکلمان ما در مقابل معتزله اشاعره که اشکال میکنن که شما وقتی میگید بدا، منظورتون این است که علم خدا تغییر کرد. خدا تا الان مثلا اینو 40 سالگی 50 سالگی قرار داده بود عجلش رو، یهو شد 20 سال، یعنی علم خدا جهل شد. ایشو پر میکنن دیگه، علم خدا تغییر کرد. یا خدا جاهل بود نمیدانست، یا اگر میدانست که این 40 سالگی براش قرار داده شده عجل، علم خودشو تغییر میده و اینم تغییر و تحول در ذات خداست. ایشو پر میکنن متکلمان ما، به شبه پاسخ میدن، میگن تغییر در علم خدا نیست، خدا از روز اول 20 سال رو برای این جعل کرده بود. 20 سال برای ما که فکر میکردیم این باید تا 40 سال بمونه خلاف ظاهر شد. به تعبیر مرحوم شیخ و دیگران میگن اونا فکر میکنن بدال الله و اشکال میکنن، بدال الله نیست، بدال لنا خلاف ما یتوقع. بدا زهره، اما نه زهره لله، زهره برای ما که علم نداشتیم. این مبنایی است که متکلمان طبیعی نیست که از چی دارن؟ از بدا دارن. میگن بدا مثل نسخه. بعدم رو میکنن به معتزله، میگن شما نسخ رو چجوری معنا میکنید؟ شما در باب نسخ میگید خدا جاهل بود از روز اول که حکم استقبال بیت المقدس رو مطلقا گفت؟ میگه جاهل نبود، قایت داشت، قایت رو نگفته بود. ما هم در باب بدا میگیم خدا از روز اول 20 سال رو عجل گذاشته بود، به ما نگفته بود، ما نمیدونستیم. جواب شبهم داده میشه.
بعدا مستعار داره؟
چی؟
بعدا محصر شده مستعار داره؟ در خارج بگیم مستعار بعداره؟
بله دیگه، فراوان
خیلی
نه نه حالا
خدا وعده داد قیامت، میگه نسبت به قیامت که بعد
نه قیامت نه
به ظهور امام زمان
نه، پیامبر اکرم رد میشدن، ارشد فرمودن که فردا شب دیدن مجلس عروسی در اینجا، این هم شیعه نقل کرده هم سنی، فرمودن امروز عروسی دارن شادی میکنن، این فردا در اینجا عزا میگیرن. فردا اصحابونو خبر دادن که آقا هیچ خبری نیست، هنوز شادی ادامه داره، عروس داماد هستن. فرمودن حالا بگردیم، یا خودشون آمدن یا آمدن گشتن، دیدن بله ماری قرار بوده، علم پیامبر اکرم تعلق گرفت به مرگ اینا، ماری در اونجا بود و میخواست این رو عروس رو بزنه و اون شب کشته بشه. حالا کسی صدقه داده بود، در روایت دارد که یک فقیری آمد صدقه داد و این در واقع عجل برداشته شد. حالا من عرض میکنم
اصلا ممکنه علم پیغمبر هم حالا برگشت تعلق نگیره.
بله بله تعلق نمیگیره. حالا عرض میکنم ذبح اسماعیل که بدا میشه، خداوند تقدیر میکند اون بعد بدا میشه. نه حالا عرض میکنم اصلا داستان بدا، بدا فعلیست که در تمام سراسر عالم دائم داره انجام میشه. ان الدعاء يرد القضاء ولو ابرم ابراما، از آثار دعا رد قضاست، رد قضاست، حکمم شده، تقدیر شده، حکمم شده، با دعا قضا برمیه. صدقه، یا صدقه بدید طول عمرتون زیاد میشه، یعنی خدا با صدقه اجل رو تغییر میده. حال میگه اول ماجراست. این تفسیریست که ما در کلام داریم از بدا. اون چه در روایات اهل بیت داریم چیه؟ اولین نکته اهمیت بداست. سه تا مسئله در روایات اهل بیت آمده در اهمیت بدا. یک، فرمودن بدا پیمانیست که خداوند متعال، در روایات متعدد آمده، بدا پیمانیست که خداوند متعال از انبیای الهی، از همه انبیای الهی گرفت. هر کسی رو خواسته به نبوت مبعوث کنه، یکی از پیمانها، یه جا فرمودن سه تا، یه جا فرمودن پنج تا امر از انبیا پیمان گرفت شده، یکیش بداست. روایت متعددی است، در همین روایت 15 رو بخوانیم. فرمودند سمعت الرضا علیه السلام یقول ما بعث الله نبیا قط، خداوند هیچ نبی رو مبعوث نکرد الا به تحریم الخلق و ان یقر للائم البدا، یکی به حرمت خمر و دیگری به اینکه اقرار کند به بدا. در روایت 13 هم همین باب میفرماد سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ما تنبع نبی قط، هیچ نبیی به نبوت نرسید حتی یقر لله به خمس خصال، مگر که به پنج اصل اقرار بکنه: بالبداء و المشیت و السجود و العبودیت و الطاعة. یعنی از موارد اقرار یکی اقرار، تا اقرار به بدا نکرده به نبوت مبعوث نشده. یک. دو، فرمودند خداوند به چیزی بالاتر از بدا بندگی نشد. بالاترین مقام عبودیت به درک مسئله بدا و اعتقاد و اقرار بداست. اینجا معلوم میشه چرا انبیا ازشون پیمان گرفتن، چون بالاترین مرتبه عبودیت به اقرار و اعتقاد بداست. در روایت دیگه فرمودند بالاترین مقام عظمت شناسی خدا به بداست. انسان عظمت خدا رو نمیفهمه الا اینکه حقیقت بدا رو درک بکنه. در روایت اول باب بدا مرحوم کلینی نقل میکنن عن زرارت ابن اعیان عن احده ما قال ما عبد الله بشیء مثل البدا، خداوند به چیزی مثل بدا بندگی نشد. میگه در روایت ابن ابی عمر از هشام ابن سالم داره ما عظم الله به مثل البدا، ما عبد الله به مثل البدا، ما عظم الله به مثل البدا. انسان عظمت خدا، سلطنت خدا، هیبت و بزرگی خدا در عالم به بدای او شناخته میشه. اینم یک وجه دیگر در اهمیت.
بفرمایید. لباسی در این عظمت خدا بدا رو یاد میکنه با معنی که ما میکنیم اینگار سازگار نیست.
با کدوم معنا؟
همون معنی که از بدا داریم میکنیم.
نگید ما میکنیم.
آره همین معنی که
از معنی که از کلام ما میکردیم دیگه. من میخوام بگم این نیست دیگه. از همینجا میخوام بگم. بگیم همین تعابیر نشان میدهند. هنوز وارد نشدیم. هنوز بحثشو نکردیم. از همین تعابیر اهل بیت معلوم می شود که منظور از بدا اون چیزی که در کلام ما گفته میشه نیست.
هم پایان عمل نیست.
نیست پایان عمل. اون که اصلا اهمیتی نداره. من یقر بالبدا کسی خیلی روشن، خداوند یه سری احکامی دارد، یک سری عجلی دارد برای امور، عجل شما نمیه. من عجلا رو گفته خدا، همه مقرن. کسی از در این معنا اصلا تردید داره؟ خداوند متعال برای امور توی عالم عجل میگذاره، قالب عجلاش هم ما نمیدونیم. چون نمیدانیم خیلی از امورم برای ما شگفت‌آوره. ای چرا فلانی مرد، چرا زلزله آمد، چرا اون ها چرا چراهایی که میگیم ما تعجبیست که میکنیم. کسی هم خیلی این که میفرماد ما عبد الله به مثل البدا، این که میفرماد همه انبیا ما طلب به انبی یون قطو، کسی به نبوت نرسید مگر که اول اقرار بدا کرد. نکته سوم که در روایات آمده در اهمیتی خیلی جالبه، اگه کسی این درک کنه از بعد یکی از بحثایی که روی منابر رو توی کلاس ها مطرح میکنیم بداست. حضرت فرمودن در روایت 12 از اصول کافی، سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لو علم الناس ما فی القول بالبداء من الاجر ما فتروا عن الكلام فی. لو علم الناس، اگر مردم می دانستند در قول به بدا، یعنی در سخن گفتن در باب بحث در باب بدا، اینجوری ما تعبیر میکنیم، اگه مردم میدانستن بحث در باب بدا چقدر اجر دارد، ما فتر و عن الکلام فی، از بحث در مورد کلام کوتاهی نمیکرد، سستی نمیکرد. دوستان رو مقایسه بکنید با روایات که در مورد قدره، اون حقیقت قدر یا سر قدر، در باب قدر فرمودن لا تتکلمو فی القدر، لا تفکرو فی القدر. این در مورد اصل قدر نیست، در مورد اصل قدر خود ائمه نوسان هم گفتیم فی تقدیر، گفتن یکی از مراتبه، به روایات متواتر هم گفتن تقدیر. او قدر سر قدره، نرید کنکاش نکنید چرا خدا اینگونه تقدیر کرده است، این رو فرمودن وارد نشید، این حوزه ممنوع است. اما نسبت به بدا فرمودن اگر می دانستید در مورد بدا بحث کردن چقدر عجز داره، لحظه ای از بحث و گفتگو و ارشاد و ترویج در مورد بدا کوتاه نمی آید. اینا در اهمیت بداست. خب این بدا با این اهمیتش معناش چیست؟ ائمه فرمودن معنای بدا در چند آیه قرآن، یکش اینجا مطرح میکنیم، فرمودن معنای بدا در این آیه قرآن است که عرض شود که یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، خداوند متعال آنچه را که ثابت است محو می کند و آنچه را که نبوده است ثابت می کنه. یمحو الله ما یشاء، هر آنچه را که بخواهد محو می کنه و هر آنچه را که نبوده است و قبلا تقدیر نشده و تثبیت نشده خدایی را ثابت می کنه. و اندهو ام الکتاب، اما ام الکتاب اصل و خزانه این علم نزد خداونده. حالی و اندهو ام الکتاب بماند، این باز در روایات بحثای مفصلی هست، فرمودن ان لله علمین، علم مکنون مخزون که لا یعلمه الا هو، و بعد فرمودن علم علمه ملائکته و رسله و انبیاءه فنحن نعلمه. خواستم الان توضیحش نمیدم، این بحث باید بمونه برای بعد. اینکه و عنده ام الکتاب توضیح دادن، او عنده ام الکتاب علم مخزون مکنون لا یعلمه الا هو، این فعلا بذاریم کنار، میخوام بگم و عنده ام الکتاب باشه. امام صادق علیه السلام فرمودند در روایت دوم باب بدای اصول کافی، عرض شود که امام صادق علیه السلام این آیه قرآن خوندن یمحو الله ما یشاء و یثبت، حضرت فرمودند و هل یمحا الا ما کان ثابتا و هل یثبت الا ما لم یکن. فرمودند شما از این آیه قرآن چی میفهمید؟ این که خداوند متعال میفرماد هر چرا که بخواهد محو میکند، یعنی یه چیزی هست که محو میکنه، هل یمها الا ما کان ثابتن؟ آیا اینطور نیست که برای محو چیزی باید در سابقش چیزی ثابت باشد تا محو بشه؟ و به عکس، اگر چیزی میخواد اثبات بشود، آیا دلالت نمیکنه که قبلا نبوده است که الان اثبات میشه؟ اینکه خدا با مشیتش هر آنچه ثابت بوده است محو میکنه و هر آنچه را که تا حالا نبوده تثبیت میکنه. این اشاره به چیه؟ معلوم است چیزی که تحقق خارجی دارد که محو کردنی نیست. اگر چیزی در عالم خارج و در نظام تکوین به وجود آمده و ثابت شده، میشه محوش کرد؟ بیم خدا به مشیت خودش امر ثابت را محو میکنن. فهمونن اشاره بداست. آیات دیگه هم داریم، 5 تا 6 تا آیه حداقل در روایات ما. قلبت روم فی ادن الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون لله الامر من قبل و من بعد. خونده و لله الامر من قبل و من بعد، همون در اشاره بدا است. خب این بدا چیست که به عنوان یک اصل اساسی و رکن دینی است؟ دقیقا بدا ناظر است به 5 اصل گذشته و تأکید بر مسئله مراتب فعل الهی که گفتیم. اگر کسی این 5 اصل رو برای خودش تبیین کنه، مبانیش روشن بشه، حالا معلوم می شود که بدای در حق خداوند به معنای این که محو کند چیزی را که قبلا تثبیت کرده بود. چیزی قبلا تثبیت نشده بود، یعنی این مراتب 5 گانه روش نبود، مشیت نشده بود، اراده خدا اراده میکنه مشیتش بود. خدا قبل از تحقق شی، قبل از امضای شی، تا مادامی که در مشیت است، تا مادامی که در مرحله اراده است، تا مادامی که در مرحله تقدیر است، تا مادامی که آمده پایه نزدیک مقام تحققه، خدا حکم کرده. میگفتیم دستورش هم آمده، پرونده بسته، دستور اجرا آمده رو پرونده، آقا برید ملک الموت بره، این آقا دیگه تمامه، عجلش تمامه، تقدیر شده، این همین امشب یه لحظه دیگه باید عمرش گرفته بشه، حکمم میشه. تا مادامی که امضا نشده است، الدعا یرد القضا، صدقه برمیگردونه. خدا میتواند به مشیت خدا، خدا میتواند در هر مرحله ای از مراحل فعل خودش برگرده. بدا اینگه در روح شد بدا لله، نه در علم خدا بدا میشود، گفته شده بدا از رأی است، این در لغت اصلی عربی هست. بدا لله یعنی خدا رأی جدید دارد، همونطوری که خدا در اصل وقتی میخواد چیزی اتفاق بیفته برای او رأیی دارد، یعنی او رو مشیت میکنه، تثبیتش میکنه، اجزاش رو مشخص میکنه، قضاش میکنه. خدا در مرحله ایجاد شی به چه چیزی شی را ایجاد کرد؟ به رأی او، به اراده او تقدیر کرد، آماده کرد، به همون اراده و مشیتی که خداوند برای اشیاء اجل تعیین میکنه، حد و حدود میگذاره، ظرفیت درست میکنه، قبل و بعد میسازه، به همون اراده خداوند میتواند از اراده خودش برگرده. اثبت در مقام تقدیر، اون چرا که خدا در تقدیر خودش گذاشته بود محو میکنه، بهش میگیم لوح محو و اثبات، تعبیر اینه. یعنی در اون ساحتی از نظام فعل خدا که امورات تقدیر می شود، اون رو بهش میگیم لوح محو اثبات، لوحی که درش هم اثبات می شود، یعنی تقدیر میشه، هم محو میشه، برداشته میشه، کم و زیاد میشه.
این اشکالی پیش نمیاره
که چی؟
خدای قرار بوده رأیش عوض بشه رأی دوم، یا چرا رأی اول اومده؟
حالا میگیم این اول توضیحش اول معلوم بشه، چون گاهی اوقات ما اشکال میکنیم قبل از جا افتادن خودمان. ما توضیح میدیم بعد ببینیم اشکالاتی که دیگران کردن یا اون چیزی که در خاطر شریف دوستان میاد این اشکالات به این وارد هست یا نیست. من اول بخورم مستند بکنم این عرائزم رو به بعضی از عرشبت که روایات. خب در 3-4 روایت عرض کردم فرمودن که خداوند 2 علم دارد. یه علم علمیست که اندالله مخزونون لم یتلع احد علیه احدن من خلقه، و علمی که خداوند دارد و او رو تملیک کرده است، تعلیم داده است به ملائکه، انبیا و ائمه. خدا 2 علم دارد، علم مخزون، علم مکنون و علم مبذول. در بعضی از روایات به این دوم گفتن علم مبذول. علم الله یا علم مکنون است یا علم چیه؟ مبذوله. خلق از علم دوم علم دارد، انبیا علم دوم میدانند. اون چرا که شب قدر بنابر سوره قدر نازل می شود این علم مبذوله. انا انزلنا فی لیلت القدر که گفته میشه در همین شب قدر هست که تقدیرات نازل میشه، تثبیت میشه، بیان میشه، علم مبذوله. علمی که خداوند این علم مبذول چیه؟ همون اراده، مشیت هست. اراده از تقدیرات، اون چرا که خداوند در لوح محفوظ اثبات تثبیت کرده، به تعبیری نقشه عالم رو ریخته. خدا نقشه عالم مثل ما مبتنی بر اهداف کلان نظام خلقت، خدا برای اجزای عالم نقشه‌شو طراحی کرده، تقدیر کرده، اندازه کرده ما رو. جهان اندازه کرده. علمش آمده، مبذول شده. به اراده انسان دعا میکنه، صدقه میده، معاونت میکنه کسی را، یا نه به مشیت خود او، حتی اگر اراده دیگری هم نباشه به حکمتش میاد تقدیری را که قبلا کرده بود برمیداره، تقدیر جدید میکنه. این میشه بدا. این بدا هم توی همه مراحله خداوند مشیت میکنه، بدا میکنه، مشیتشو برمیداره. مشیت میکنه، اراده هم میکنه، اگر حکمتش اقتضا بکنه اراده رو هم برمیداره، جا به جا میکنه، اراده دیگه میکنه. تقدیر کرده یه کار رو با همه خصوصیاتش. آقا من در فلانجا باید به دنیا بیام، پدر مادرم اینه، محیطم اینه، شرایطم اینه، عجلم اینه، ظرفیت ذهنی و عقلیم اینه. خدا تقدیر کرده برای ما، میتواند همین تقدیر رو عوض کن. گفته دعا کن من عوض میکنم، تو طلب بکن، شکر به جا بیار، ولی این شکرتم لعزیدن نکن. برای شما قدرتون اقده، اما اگر شکر کنید من اون تقدیر شما رو عوض میکنم، زندگی شما رو عوض میکنم، جایگاه شما رو تغییر میکنم، تقدیر رو عوض میکنم. من یک روایت اینجا بخونم. عرض شود که روایت 16 که دیگه حالا جامعه خیلی از این مباحث که عرض کردم، روایت 16 روایت جامعه میگه از امام علیه السلام سوال شد کیف علم الله. این از روایت جالبه که نشان میدهد مشیت، اراده، تقدیر در روایات ما بهش گفتن علم، علمه. اما گفته علم فعلیه، علم ذاتی نیست. مشیت و اراده و تقدیر علم است، اما علم فعلی است. مثل الان ما باز در مقام تمثیل داریم میگیم، الان که من میدانم فردا کجا میرم، برنامه فردام تنظیم کردم، صبح اینجا میرم، بعدش اینجا میرم، این کار میکنم، اون کار میکنم، با این تماس میگیرم، ساعتاشم مشخص میکنم، یه علم منه دیگه، یه علم فعلی منه. یعنی من آمدم فردا را بر اساس مقدورات خودم تنظیم کرد، تقدیر کرد. من تقدیر کردم فردای خودم رو که از فردا که شروع میکنم بر اساس کدام نقشه و برنامه اراده کنم اینا تحقق پیدا کنه. همه اینا علمه. بید از امام علیه السلام پرسیدن کیف علم الله، حضرت فرمودند علمه و شاع و اراده و قدره و قضا و امزا. علم خدا چیست؟ حضرت فرمودند دو تا علم داریم، یکی او علم ذاتی خداست که علمه، یکی علم فعلی خداست که مشیت می کند، اراده می کند، تقدیر می کند، قضا می کنه، بعد امضا می کند. بعد حضرتی فرایندش هم توضیح دادن، فرمودن فامضا ما قضا. خدا امضا می کنه چیزی را که قضا کرد. فرمودن چون تمام مراتب باطل بشه دیگه. خدا چیزی را امضا می کند، نقشه ای را در عالم اجرا می کند که قبلا حکم کرده نسبت به او. و قضا ما قدره، چیزی را حکم می کند که قبلا تقدیر کرده. و قدر ما اراده، چیزی را تقدیر می کند که قبلا اراده و تثبیت شده. بعد فرمودن دوباره توضیح می دن فب علمهی کانت المشیه، پس با علمش مشیت می کند و به مشیتی کانت الاراده و به ارادتهی کانت تب. این دارن چی میگن؟ یه هم بیان تفصیلی لا یکون و شیء فی السماوات والارض الا بسم. نظام اجرایی و نظام فعل الهی از این طریقه. این رو فرمودن. بعد فرمودن شاهدمون اینه فلله تبارک و تعالی البداء فی ما علم متا شاءه، خداوند متعال بدا می کند در علمش موقعی که داره مشیت می کنه. این کجاست؟ این بدا کجاست؟ گفتیم بدا یعنی اراده. در همون زمانی که داره مشیت می کند داره می خواهد. و بدا می کند فیما اراده لتقدیر الاشیاء فإذا وقع القضاء بالامضاء فلا بداء. همه این نظام بدا وجود دارد تا برسد به امضاء. امضاء که شد چون تحقق خارجی است، در روایات فرمودن امضاء اون اراده آخری است که با اراده کن فیکونه. اینگی در قرآن کریم فإذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، این امضاء است. در لسان روایات اراده به معنای کن فیکون مرحله چیه؟ مرحله امضاست. فإذا وقع القضاء بالامضاء، وقتی که خداوند قضا رو به امضا رسون دیگه فلا بداء، چون دیگه جای برگشت نداره، دیگه محو کردن نداره، تحقق پیدا کرد، تمام شد. دوباره حالا در همینجا دوستانم مراجعه بکنن، این روایت ادامه داره، در روایات دیگر در همین باب هم در باب بدا به همین معنا آمد. فعلا حاصل مسئله این شد که برخلاف اون چیزی که ما در کلام میگیم، گاهی در اصولم میگیم که بدا همون نسخه، روایات اهل بیت فرمان نه، بدا نسخ نیست. بدا اراده خدا، رأی خدا، اعمال قدرت خداوند در اون چیزی است که تقدیر کرده. خداوند متعال با اراده آزاد و با حریت بر اساس عدالت و حکمت جهان رو ایجاد میکنه، در مراتب ایجاد میکنه، در هر مرتبه میتونه بدا کنه. دست خدا بسته نیست. قالت الیهود ید الله مملک، از آیاتی که چیه؟ از آیات بدا این آیه است. قالت الیهود ید الله مغلوله، چون یهود چی میگفتن؟ دقیقا همین حرف رو میزن، میگفتن جف القلم به ماکان ما یکون لا یوم القیامه. اگه خدا از ازل علم دارد که چه میشود، همه چیز خدا تقدیر شده، تمام شد. جف القلم به ماکان ما یکون لا یوم القیامه، دیگه ید الله مغلوله، دست خدا بسته است. اگه علم خدا تعلق گرفته، اگه مشیت کرده که من در اینجا باشم، حد سواد و استعدادم اقده، پولم اقده، در این زمان میمیرم، دیگه بسته است، دیگه چه اتفاق میفته؟ خداوند میفرما چی؟ غلت ایدیهم بل یداهو مبسوطتان ینفق و کیف یشاء. دست اینا بسته است، دست خدا بازه، به هر کسی هر چیزی که بخواهد میدهد. چون قرآن کریم را از این دریچه نگاه کنید، قرآن کریم از ابتدا تا انتها خدایی را ما معرفی میکند که سلطنت همه چیز به دست اوست. یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید، یهدی من یشاء و یضل من یشاء، هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب. این که خدا میدهد بدون حساب میدهد، هیچ چیزی مانع از اعطای خدا نیست. حتی اونجایی که خدا تقدیر کرده و قضا کرده، باز هم جای برگشته. نظام افعال و اراده الهی به گونه تنظیم شده که حالی روی مقداری بعد توضیح خواهم داد، میخوام به امر بین امرین برسم. خداوند عالم رو اداره می کند، مشیت و تقدیر خداست. یه عالم من بیرون تقدیر خدا کاری نمیتونم بکنم، اما خدا تقدیر خودش رو هم به اراده من چیه؟ بس کرده. من تقدیر تو رو آوردم 80 سال، میتوانم توی 10 سال تو رو ببرم، به اراده تو بستگی داره. چرا ما عبد الله به مثل البدا؟ چرا ما عبد الله به مثل البدا؟ امیر المؤمنان فرمودن در روایت امام سجاد در اسلام هست، لولا آیتون فی کتاب الله لاخبرتکم بما کان لما یکون الی یوم القیام. آیه چیه؟ یمحو الله ما یشاء و یثبت به انده و امور کتاب. شما هر لحظه، بله من میدانم که عاقبت به خیر میشوم، همه چیزم قرائن وجود داره، عاقبت خدا دسته، عاقبت من دست خداست. ما عبد الله بشه این مثل کسی که میداند تمام نظام تقدیرات خدا دست خداست، درست کرده، محو میکنه، جاش میگذاره، هیچ ناامید نیست، میداند به دست خداست، منو میتونه از اوج عزت بیاره به حضیض ذلت و میتواند از حضیض ذلت انسان عزیز کنه. ان العزت لله و للرسول و للمؤمنین. عزت خدا میده، ذلت خدا میده، پول خدا میده، همسر خدا میده، علم خدا میده، استعداد خدا میده، عاقبت به خیری خدا میده. بله خدا برای ما تقدیر داره، اما تقدیر هم سپرده دست ما، گفته در اون تقدیر اگر تو بیای، اگه تو حضور داشته باشی، من ما عبد الله ما عزم الله بشه این مز. شما ببینید اگر شما بدانید عظمت خدا به چیه، این در جلسه سعادت و امن و بینام توضیح میده، بیشتر توضیح میده. به دو چیز است. یک، هیچی تو عالم اتفاق نمیفته الا به اراده خدا، هیچی. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، هر چیزی شما بخواید به مشیت، تا خدا مشیت نکند قدم از قدم برداشته نمیشه، هیچی به وجود نمیاد. یه عظمت. دوم، من میتوانم کاری بکنم که خدای با این عظمت و بزرگی نیاز من، دعای من و خواست من برطرف کنه. هیچی دست خدا بسته نیست، بل یداه مبسوطتا ینفق و کیف یشاء، به هر کسی، به هر جوری، در هر جایی، به هر مقداری بخواد میده. عظمت خداست این، یعنی خدای سلطان قهار حاکم بر عالم، همه چیز به ید اوست، تقدیر همه چیز به دست اوست، و به دست اوست که اگر بخواهد نیت من رو، اراده من ضعیف رو، خواست من رو به اراده خودش تغییر بده، زمین و زمان و شرایط رو تغییر بده برای که او خواست من بنده تحقق پیدا کنه. یعنی باز نظام تقدیر دست خدا رو نبسته. این که فرمودن لو علم الناس ما فی القول بالبدائع من العجم ما فترو عن الکلام فی، یعنی وقتی شما نظام معرفتون مبتنی بر این خداشناسی باشه، این خداشناسی است که انسان رو به عبودیت و به قرب میرسونه. هیچ مشکلی، هیچ مانعی، هیچ حد، آقا استعداد ما همینه، شرایط ما همینه، اینطور نیست، بید الله است. دیگران خداوند از اوج حزیز در آورده، رسونده به اوج عزت رسونده. این قرآن کریم میفرماد به پیامبر خودش که تو نمیدانستی، عالمت کردم، همه چیز دست من. باز اینجا اشاره کنم، در جلسه بعد در بحث امر بین امرین میگم، اگر کسی این معنا رو بفهمه متوجه میشه که دعای ابو حمزه و دعای کمیل لغلغه لسان نیست، نمایش هم نیست. اینکه امام معصوم در اوج علم، در اوج تقوا، باز از عاقبت خودش، از آینده خودش، از جایگاه خودش میترسه و میخواد و میخواد و بیشتر میخواد. دعای انبیا و اولیا معنا پیدا میکنه، گریه و زاری اونا معنا میکنه، خوف اونا و رجای اونها معنا پیدا میکنه. و اصلا تمام معارف حقیقی ربوبی به گمان ما دائر مدار همینه، این اصول اساسی و این فروعش. یکیش مسئله بدعاست. این فرمودن بر هر نبی، چرا بر هر نبی این پیمان گرفته شده؟ یعنی ای پیغمبر، تو رو میرسونیم به اوج عزت، ولی حواست باشه همه کارا دست خودمون، نه به مقامت قرار شو، نه حس کن مال خودته، و نه ناامید بشو از بالاتر رفتن، از اوج گرفتن. همه چیز ریز و درشت در اختیار ماست، اقرار کردی بنا. اصل اساس تعلیم انبیا همینجاست. به اینکه ما گفتیم در مباحث معارف توحیدی، اگر اون معارف منتهی به نظام فعل الهی نشود، بنابر روایات داریم میگیم، این الهیات، الهیات انبیا نیست، الهیات الهیات سازنده نیست، الهیات تربیت کننده انسان نیست، الهیات خوف و رجا نیست و فروعات دیگه. حالا انشاءالله جلسه آینده بحث امر بین امرین رو میگیم، بعد یه جنبندی بحث سعادت و شقاوت هم یه جلسه ای خدا توفیق داد یه جنبندی میکنیم از این مبحث عد. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله طاهرین. برای بحث بدا عرض شود که چرا شاید کتاب خوبی که شما میتونید مراجعه کنید توحید الامامیه مرحوم آقای ملکی میانجی است، بحث خوبی در این زمینه. میخوام کتابی بگم که دوستانم دسترسی دارن. یک کاری اخیراً یکی از دوستان ما انجام داده، زیر نظر خود ما چاپ شده، در پژوهشکده کلام اهل بیت چاپ کردیم تحت عنوان بازخوانی آموزه بدا. ایشون سیر نظریه بدا را از آغاز تا دوران معاصر بررسی کردن، مبانی این دیدگاه مختلف را هم گفتن. در کتاب همین عدل، معرفت عدل، من جناب آقای برنجکار، استاد برنجکار هم بازی بحث به یه شکلی آمده، معرفت عدل یه جزوه دارن تحت معرفت عدل، دوباره یه کتابی تحت عنوان عدل از جناب استاد بیابانیست، اینجا هم بحث همین بدا مطرح شده. دعا بفرمایید. ما یه کاری خیلی به نظرم بزرگی رو مسئله بدا انجام دادیم در دفتر تبلیغات، از آغاز، یعنی از اولین آثاری که در مورد بدا بوده تا معاصرین، از همه دیدگاه ها رساله هایی که در مورد بدا بوده جمع کردیم، تنظیم کردیم، یه مقدمه 30-40 صفحه هم من برش نوشتم، تو دو جلد منتشر میشه، یه کار بسیار آکادمیک علمیه. چون از همین باب البدای کافی شروع شده، باب البدای توحید صدوق، نظر شیخ مفید، نظر شیخ، همینجوری سیرشو گفتیم تا امروز که کسی اونو بخونه برای آگاهی از نظریه بدا کافیه. یه مجموع مقالاتی هم در مؤسسه معارف داره آماده میشه با نظریه بدا، اونم با یه مقدمه منتشر میشه، داره یه سری کار میشه. ولی اون فکر کنم مثلا همین توحید امامیه رو دوستان ببینن. الحمدلله رب العالمین. حالا به اون مسئله شبهات پاسخ میدیم، ان شاء الله دوستان آماده باشن، اشکالاتش هم بررسی کنن، بنظرشون چه اشکالاتی بدا وارده. جلسه آینده این بحث رو به اشکالاتش پاسخ میدیم.